دلگذار شده وقت سلام
و الذي بلغ العلا بكمالي
شرید سری بیدم و رفوی نجات
والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشفت دجى بجمالك
سر قدمش نهادني خوشني
فتبينوا يا سامعي أحوالك ولتسألوا المولى الجليل
محمد سلام
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها، پیدا تریز خورشید، ای ماه بی نشانم، تا از تو می سراغم گل می شود دهانم. معنای آدمیت فهم شکفتن توست، اردی بهشت محزون هوای مهربانم. فواره خروشی ای آه سرمه ای رنگ، با روزه سکوتت آتش مزن به جانم. با ابرها بگویید دست مرا بگیرند، از دودمان آهم ماندن نمیتوانم. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما اینجا سمت خداست. خیلی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه است و سه‌شنبه ها در محضر حاجای نقویان عزیز هستیم که من با احترام خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم. عرض خسته نباشید به همکاران سخت کوشتون و عرض ادب و سلام خدمت بینندگان ارجمند و نازنینتون.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم. انشاءالله امروز هم روز خوبی باشه برای ما و همه بینندگان عزیز که در محضرتون هستیم و بناست شنیدنی های جذابی بشنویم. قبل از اینکه بحث فعالیت اقتصادی رو داشته باشیم که بحث خیلی خوبی هم شد، خیلی هم مورد استقبال هموطنان عزیزمون قرار گرفت، بحث شرکت در مجلس عروسی که الان دو سه هفته است ما درگیرش هستیم و بالاخره مشکل مردمه، بخوایم یا نخوایم مراسم عروسی شاید توأم با گناه باشه. اینکه ما چگونه با این مجالس برخورد کنیم، چی کار بکنیم که هم اون صله رحم در واقع آسیب نبینه، هم پدر و مادر اذیت نشن، هم فامیل از ما دلگیر نشن، همین که ما به وظیفمون عمل کرده باشیم. هفته قبل با توجه به اینکه پایان بحثمون بود و پایان وقت، بحث ناتمام موند. فکر میکنم که گفتنی هایی باقی مونده که انشالله خواهیم شنید.
خواهش میکنم. بله، هفته گذشته بعدنم پیامک های شنیدم داشتین و مطالبی که بله. مردم هم پیگیرن. من یه مطالبی عرض کردم راجع به اینکه یک موضوع گاهی ما رو درگیر چند شاخه میکنه و یه مؤمن درست و حسابی کسیست که به همه شاخه ها و شعبه ها توجه کنه. در تاریخ داره که به یکی از خلفا گفتن این آقا شب تو خونش شراب میخوره و ما اگه سر به زنگا برسیم خلاصه میگیریمش. خلیفه گفت منو خبر کنین که خودم هم باشم. پای قصه آمدن و به خلیفه گفتن الان خلاصه مثل که ایشون مشغوله. از دیوار رفت بالا چون در بزنده که جمع میکرد دیگه و رسیدن سر بساط طرفو دستگیر کردن. طرف گفت آقا من چیکار کردم؟ گفتن منکر به این بزرگی داری شراب میخوری. گفت والا من قبول دارم یه منکری انجام ده، ولی شما سه تا منکر انجام دادین. گفت چطور؟ گفت یه منکر که قرآن میگه از در خونه وارد، شما از دیوار پریدی. منکر دومی که تو کار خصوصی مردم تجسس نکنی، من تو اتاق شخصی خودم نشسته بودم یه زهر ماری میخوردم، شما تو کار خصوصی من. سوم قرآن میگه اذا دخلتم، اگه وارد خونه شدین، فسلموا علی اهلها، سلامتون کو. یه اون خلیفه گفت راست میگی، ما مثل که سه تا منکر انجام دادیم، حواسمون نبوده. ببینید مؤمن المؤمنو کیس، ما روایت داریم مؤمن باید زیرک باشه و این زیرکی یعنی اون جاهایی که آدم ها میمونن نمیدونن چیکار بکنن و نمیدونن چگونه با یک مثلا گناهی برخورد بکنن. در خاطرات مرحوم قوام که یکی از وعاظ معروف تهران بود، این قصه رو پیرمردای تهران برای من نقل میکردن که ایشون از یه مجلس روزه‌ای برمیگشت، ده شب جایی منبر داشت، سخنرانی داشت، برمیگشت تو یکی از خیابونای تهران که مثلا بودن آدمای بدکاره و چنین و چنان، یهو به اون راننده میگه وایسا وایسا، ترمز میکنه. یه خانومی سر خیابون رو بعضی بی‌حجابی قبل از انقلاب و اینا، و این راننده تعجب میکنه. آقا رفت مستقیم پیش این خانم و شروع کرد به او حرف زدن و بعدم دست به جیب کرد چیزی درآورد، یه چیزی هم رو اون پاکته نوشت داد به این خانم. بعد اومد تو ماشین، گفتم آقا خانم از فامیلا بودن؟ گفت نه ما که همچه فامیلایی نداریم، توفیق نداریم. خلاصه گفتش کی بودن؟ گفت والا همین خانمایی که خیابونی دیدی. گفتم شما با ایشون چی کار داشتیم؟ گفت من رفتم به این خانم گفتم خانم حیف شما نیست، با این زیبایی، با این جوانی خودتون رو گرفتار این آلودگی ها کردین. من میدونم شما مشکل مالی دارین، من ده شب سخنرانی کردم، فکر میکنم پول قابل توجهی تو این پاکت باشه، من اینو میدم خدمت شما، شماره تلفنم روش نوشتم، اگر جایی به پول نیاز داشتی و به خاطر پول گرفتار این آلودگی ها شدی دیگه خدا نمیبخشتت، هر وقت روز و شب بوده زنگ بزن، هر جا بودی من پول به تو خواهم رسون که تو به خاطر پول گرفتار نشی. اینو دادم و آمدم. از خود ایشون نقل میکنه یک سال بعد توی جلسه نشسته بودن، یا آقای اومد سلام کرد و احترام کرد و به خانم محجبه چادری هم کنارش گفت حاج آقا این خانمو میشناسین؟ چون نگاهی کرد گفت نه به جا نمیارم. دیداره آروم آروم از گوشه چشم اون زن عشق میاد. گفت حاج آقا من همون خانومم هم که پارسال گوشه خیابون شما اون پاکت رو من دادید، زندگی منو عوض کردید، من توبه کردم، ایشون هم همسرمه، با هم ازدواج کردیم، فقط اومدیم از شما تشکر کنیم. من میخوام ببینم این نهی از منکر نبود، یا اصلا نهی از منکر همین نبود؟ اگه این آدم وای میساد تو همون ماشین خودش شیشه رو میکشید پایین، دو تا توهین میکرد به این خانم، زنی که فلان فلان شده حیا نمیکنی؟ اون خانومم یه چیزی چرندی برمیگشت میگفت و این نهی از منکر نشده بود که. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه اون میفهمه نهی از، تو دانشکده الهیات قبل از انقلاب یه دو خانم دختر خانم قبول شدن بی حجاب. ایشون با پول شخصی خودش یه سری روسری خرید، کادو پیچی کرد، دم در گفت اینا رو بدیم به این خانم ها. اینا بعد کادو رو بدن روسریه، بسیارشون بعدن با روسری آمدن. این نهی از منکر بود. اصلا نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی من یه کاری بکنم این منکر از بین بره. چی کار بکنم؟ خدا گفته بشین فکر کن، اگه جایی باید با تشویق تشویق کن، اگه جایی باید پول خرج کنی پول خرج کن، اگه جایی دیگه باید با محبت محبت کن. و الان نهی از منکر معناش تو پوتش ما نهی از فاعل منکر میکنیم، نه از خود منکر.
باید از راهش وارد شد،
از راهش. یه جای دیگه قرآن فرموده وقتی وارد خونه میخواد بشه از راهت. این میشه کیاست المؤمن، این میشه زرنگی مؤمن. یه حدیث داره تو نهج البلاغه، حضرت میفرماد آتب، اینو خواهش میکنم بیننده ها خوب توجه کنن، آتب اخاک بالاحسان الی، تو حکمت های نهج.
یعنی چی؟
یعنی یک کسی به شما بدی کرده، تو میخوای سرزنشش کنی، راه سرزنش رو حضرت میگه میتونی بگم بهترین راهش با احسان به او، آتب با عین، عتاب کن به برات، سرزنشش رو میخوای بکنی با احسان. یعنی وقتی او به تو بدی کرده بهش خوبی کنی، محبت کنی، او خودش سرزنش میشه دیگه، میگه ای وای ما به این آدم این همه بدی کردیم، ما اون وقت که رئیس بودیم اینو از اداره انداختیم بیرون، این که حالا رئیس شد این ما رو آورد.
شرمنده هم میشه،
شرمنده میشه همین دیگه.
بله
ادامه هم داره حدیث بعد که شرمنده شم میتونی بکنی با انعام علی. خب وقتی این میشه کیاست، المؤمنو کیس، مؤمن باید زیرک باشه. منتها یعنی چی؟ یعنی یک گروهی با این حکایت من ختم میکنم، کنار دریا با شیخشون قدم میزدن، یک گروهی شاگردای یک شیخی بودن، شیخ مرد خدایی، اون بر ساحل دیدن یک گروه از این اراذل اوباش نشستن میزنن و میکوبن و میرخصن و اینا، خیلی عصبانی شدن این گروه شاگردان این اولیاء خدا. به این آقا گفتن آقا شما که پیش خدا آبرومندین، دعاتون مستجاب، نفرینتون گیراست، دمتون گرمه، نفرین کنین اینها به زمین گرم بخورن. آقا گفت باش، دست به دعا بردا، گفت خدایا همون گونه که اینها تو دنیا خوشن، یه کاری کن تو قیامت هم خوش باشن. آقا اینا بیشتر عصبانی شدن، آقا این چه دعای فهمو دیگه، حالا استادشون بود دیگه هیچی نگفتن. آروم آروم قدم زدن با استاده، عمدن اومد کنار بساط این اراذل اوباش. تا چشم اونا به آقا افتاد، نفس آقا، حضور آقا، نمیدونم دعای آقا، یهو اینا رو منقلب کرد، افتادن به دست و پای آقا، ما رو ببخشین اشتباه کردیم ما، خودشون زدن بساطشون رو منهدم کردن و تار و تنبور رو شکندن. و آقا فهمود به یارانش رو فهمود، دیدیم دعا مستجاب شد، خوشی اون عالم توبه این عالمه، من از خدا خواستم که اینا اون دنیا خوش باشن، یعنی این دنیا توبه کنن دیگه. این توبه، این دعا بهتر نبود؟ اونا فهمیدن که عجب ما اشتباه کردیم. ببینید ما اینه بهش میگن کیاست المؤمن، زرنگی یک انسان که در عین این که میتونه به همه جوانب توجه بکنه گرفتار گناه هم نشه. و الا ما بگیم آقا من که گناه نمیخوام بکنم، نهی از منکرم که واجبه، اون وقت گاهی قتلم صورت گرفته در قالب نهی از منکر. یه جوانی واشده سر خیابون به یه دختری متلک میگفت، یه جوون دیگه به عنوان نهی از منکر اومد با این گلاویز شد، اون جوون هم چاقو کشید و اینو زد و کشت. واقعا سو اتفاق افتاده، خیالات نیست، نمیبافم من.
عجب.
بعد من به اون آقا گفتم آقا تو نهی از منکر، تو یه منکر بزرگتری صورت دادی، این آدم داشت به دختر من دو مطلق میگه، حد اکثر گناهش این بود، کاری که تو قتلم صورت داد، تو باید بلد میبودی. اولا اینکه من اثر نداره، من نباید بگم، باید بزرگتر بگه. گویا مثلا دو تا دانشجو، این دانشجو اون دانشجو، اثر تو نباید بگی، آقا تو بذار استاد بگه، استاد بگه اثر میذاره. قرآن میگه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالم، یه گروهی باید این کارو بکنن، یعنی کار هر کس نیست، هر کسی بلد نیست، خرابتر میکنی، میای ابرو رو درست کنی چشم کور میکنی. این راهش این بود که بری بگی داش علی جان این ارزشی ندارن اینا، شما وایسیدی به اینا، اگه کسی به همشیره شما، ما چشاشو از کاسه در میاریم، اینا مثل خواهرای من و شما میمونن، بیا آقا میخوای متلک میگه به ما بگو. یه جوری با یه شیرینی، یه آقای تو زمانی که فیلم مارمولک پخش میشد، یه روحانی اومد بره دو نفر واسطه بر اونجا که یه متلکی به آقا بپره، آقا متوجه شد زیرکی رو ببین، رفته بود شیرینی فروش، شیرینی میشه شیرینی فروش، گفت آقا داش نخ میبست، گفت نه آقا نخ نه، ما همینجا میخوام بخوره. سریع اوورد پرید جلوتر، دست پیش گرفت، دست پیش گرفت یه معنیش اینه که آقا من دارم میگم. قبل از این که اینا یه متلکی با آقا بگن، آقا در شیرینی باز کرد، یه جعبه به اینا تعارف کرد، یه جعبه شیرینی. اینا گفت نه حاجی گفت نه خواهش شیرینیش تازه است گرمه. اینا گرفتن خوردن، آقا دیگه هیچی نگفتن. که سعدی میگه سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. اینا هزمانکر نشد؟ هزمانکر باید آقا صبر میکرد، اینا یه چیزی میگفتن به منده توهین میفهمه، به پلیس میگه آقا اینا رو دستگیر کن. دو تا طایفه به جون هم میافتادن، یه گروه دیگه هم به روحانیت بدبین میشدن که آقا بلد نبود چجوری هزمانکر کنه، همش اینه. اینا هزمانکر شد، خوبم شد، قشنگم شد، اصلا درست هم همین بود، راه نهی از منکر اینجا همین بود. و ما متاسفانه این زیرکی‌ها رو گاهی نداریم.
این سواله و این پاسخ شما در همون اوایل چقدر پر خیر و برکت بود، یعنی منشأ برکات زیادی شد که باعث شد کلی چیز یاد بگیری. یه راهکاری، یک رسم و رسومی برخی از متشرعین طیف وسیعشون که من میشناسمشون دارن تو همین عروسی‌ها که گهگاهی مجالس گناه، خیلی خوبه. حالا نمیدونم نظر شما هم داشته باشی، مثلا قبل از این که مثلا جمعه روز عروسیه، اینا چهارشنبه یا پنجشنبه وقتی که خانواده عروس داماد سرشون خلوت‌تره در گیرودار عروسی هستن، یه جعبه شیرینی می‌خرن با یه دسته گل میرن اونجا، احوال پرسی و خوشبای کمکی باشه کمک میکنن، بعد حالا تو مراسم عروسی اگه مثلا خیلی دیگه داغون باشه شرکت نمیکنن، بعد ولی تو مراسم پاتختی شرکت میکنن، سنگ تموم میذارن و هیچ اختلافی هم پیش نمیاد معمولا.
بله این هم زیرکیه دیگه، که اینا هم نمیگن اینا با ما قرق بهانه میکنن ما اون روز نمیدونم گرفتار شدیم و این مشکل پیش اومد و
بعد از آجا اگر روز مهمون اومد و یه چای بخوری و شیرنی و فلان خودشون هم میفهمن، یعنی ملاحظه میکنن
پولم داره بعضش هم خوبه، یه هدیه بهتر از هدیه بله. بقیه هم میبره برای اونا ال احسان الهی کبیر ما میفرمود همینه دیگه.
بله
و با یه تیر چند تا نشون زدیم.
خیلی خوب، بریم به بحث فعالیت اقتصادیمون برسیم. خورده فعالیت اقتصادی
بریم دنبال نون که خربوزه آبه.
خیلی خوب. خب ما هفته گذشته بحث فعالیت اقتصادی رو داشتیم و میخوایم امروز این بحث رو ادامه بدیم. نکات جالبی از سیره و مشی حضرت رسول صلوات الله علیه توی این کتاب بازگو شده، با بیان شیوای حاجی نقویان بشنویم.
رسیدیم به این بندش جناب شریعتی عزیز. پیامبر فرمود صبح زود برای تلاش اقتصادی از خانه خارج شدن را مستحب برشمرد. صبح زود از یاب میخوابن تا از ایکای ظهر، بعد میگه کار نیست ما رفتیم اداره رامو ندادن. آقا شما راننده اداره بهت گفتن آقا هفت صبح اینجا باش، برای چه هفت روب رسیدی؟ تو یه روب به هفت میرسیدی. من تو همین محرم گذشته جناب شریعتی یه جایی سخنرانی میکردم، اسم اون شهر رو نمیخوام ببرم، یه شب نامه به من دادن که کارگران یک کارخانه ای اینا شکایت کرده بود از کارفرما که حقوق ما رو ندادن و چنین و چنان، که خواهش میکنیم شما یه شب رو منبر بگین، بعضی از این کارفرماها و کارخونه دارا میان پای منبر شما. ما یه شب گفتیم آقا حق حقوق اینا رو بدین، مسلمونی به این نیست که فقط برای ما مثلا روزه بگیرین. فرداش که از این حالا یا کارفرماها بود گفت حاج آقا کاملا حرفتون درست، ما باید حق حقوق کارگران رو بدیم تمام و کمال، اضافه کارشون رو بدیم، کارانشون رو بدیم، حق اولادشون رو بدیم، همه چیزو بدیم، بیمه‌شون رو بدیم. ولی آیا به شما گفتن که بعضی از این کارگرا چگونه برای ما کار میکردن؟ ما تو این کارخونه مثلا میگفت من الان میخوام اسم اون بخشو ببرم میترسم متوجه بشن چه کارخونه چه شهری، نمیخوام بگم. گفتن ما به شما اینجوری کار کنین، بد کار میکردن، چوب لا چرخ ما میذاشتن، بعضی از دستگاه کارخونه رو اینا زدن خراب کردن.
عجب.
اینا بعضیاشون دیر میومدن، بعضیاشون یه کار دیگه میکردن، بعضیاشون چنین میکردن. اینا رو هم به شما گفتن کمکاری ها، بدکاری ها، لجبازی های کاری. ما کارگر میخواییم ولی یه تعهد دارن. حالا برفرض اگه من به تعهدم درست، اون باید بزنه دستگاه منو خراب کنه، من 50,000 تومان به این آقا بده کارم، بزنه 5,000,000 تومان دستگاه منو خراب کنه، این خدا رو خوش میاد. شما اینا رو هم بگین رو منبر، حق با اونه، حق با اونه. ما این که پیامبر میفرمود صبح زود برای تلاش اقتصادی از خانه خارج شدن را مستحب برشمرد و فرمود خداوندگارا، دعا کرده برای اونایی که صبح زود میان. دانشجو میبینیم دیر میکنه، چرا دیر میای آقا؟ سر ترافیک بود استاد نشد، زودتر حرکت کن. تو که میتونی 8:30 بیای 8 هم میتونی برسی. میخوای بخوابی، میخوای شب بشینی فیلمتو ببینی، نمیدونم فوتبالتو ببینی، شب نشینی تو تموم کنی، بعدم صبح تلو تلو قرآن مسواکتم تو را بزنی، نمیشه که عزیز من. فرمود خداوندگارا صبح زود را برای امت من خجسته گردان. از قدیم و ندیم گفتن سحرخیز باش تا
کامروا شوی.
این دعاییست که پیامبر فرموده. به هر فعالیت شرافتمندانه احترام میگذاشت. این خیلی مهمه. ما امروز آقای شریعتی، من خواهش میکنم بینندگان گوش، طرف اومده میگه رفتیم خواستگاری، ما زن نمیدن. یا آقا شغلت چیه؟ من معلمم. بابا معلمی که الان پولی توش نیست که. آقا شغل شرافتمندانه من الان معلم سراغ دارم، برای بچه من یک ساعت میاد 25,000 تومان ما تقدیم میکنیم با احترام، با منت. کی میگه معلمی؟ تازه شغل منه. آقا شما چی کار میکنی؟ والا من پیک موتوری فلان رستورانم. چه اشکالی داره؟ این قاچاقچی باشه، هرزه باشه، هیز باشه، دوز باشه، خوبه؟ حالا کاری نتونسته پیدا بکنه ولی میگه آقا من ماه اینقدر در میارم، یه خونه هم اجاره میکنیم، الانم دارم، شما رو میارم. اشکالی داره مگه؟ جالبه که بدونید و میدونن خیلی از بیننده‌ها، طرف تو کشور ما مهندس دکتر هرچی، احترام هم میذاریم. حالا به هر دلیل این کشور براش جالب نیست، رفته خارج از کشور، اونجا میره گارسون یک رستوران میشه، میگه آقا شغل شریف گارسونی داریم اونجا کارگریم، خب اشکالی نداره ما اونجا دست شما نمیشیم. چطور تو ایران که بودی حاضر نبودی این کارا رو بکنی؟ اینجا برات کسر شأن بود، اینجا برات پایین بود، اینجا برات چه بود؟ گاهی به من بعضی حاج آقا شما خود رانندگی میکنیم، گفتم بله، مگه چشم؟ نه شما باید رانندگی کنم. نه کی گفته؟ بله اگه یه جای لازم بود راننده هم دارم، اگه جای لازم نبود خودم رانندگی میکنم، مگه اشکالی داره؟ نه شما خود استاد دانشگاه هستم، باشم استاد دانشگاه هستم، رانندگی هم به جاش میکنم، راننده گاهی زن و بچه هم میشم راننده آژانس اونا. اشکالی نه. این که پیامبر میفرمود هر شغل چی؟
شرافتمندانه
و شغلی که حلاله شرافتمندانه است و ما باید احترام بذاریم.
حلال بودنش تو خیلی مهمه.
اون هفته گفتیم دیگه.
بله.
اون هفته راجع به حلال و حرامش، این هفته راجع میگه شغل شرافتمندانه باشه، یعنی حرام نباشه. حالا یه عرفی نمیپسنده، اون عرف باید خودشو عوض بکنه. آقا پدر شما، من توی دبیرستانی میرفتم، گفتن پدرها رو دعوت کردم که گفتم چقدر دانش آموز دارین؟ دبیرستان دخترانه بود. گفتن مثلا 300 تا. گفتم من پدرها رو شمردم 200 تام نمیشدن. گفت راستش بعضی از دخترها نمیارن پدرشونو. گفتم چرا؟ گفت میگن خجالت میکشیم بابای ما. چیه دختر جان؟ چون بابای تو روستایی کلانمدی، سرش دستش خورده زمخته مثل دست لطیف و مامانی پدر اون دختره نیست. تو به اون دختره بگو که بگو اگه دست پدر تو خیلی لطیفه، به خاطر دست زمخت پدر منه. اگه پدر من تو روستا زحمت نمیکشه، پدر تو نمیشه پرتقالای خوشگل و آبدار بخوره. اگه پدر من با دو چرخ میرفت، پدر تو نمیشه سوار بنز و بی ام و بشه. بگو پدر تو این گل از اون خار داره آب میخوره، یادت باشه یه روزی میاد از اون تشکر میکنه. تو افتخار کنی پدر زحمت کشیده داری. ما اینا رو به بچه‌هامون بگیم، یاد بدیم. حالا من میبینم تو کتابای خارجی ها اینا رو نوشتن، اگه لازم باشه کتابشو میارم. چون حالا یه خانم خارجی نوشته میبینیم خیلی خوبه. بابا ما اینا رو تو دینمون داریم. شغل شرافتمندانه، پدری که زحمت میکشه کار میکنه، ولو حالا کارگر شهرداریه، چه اشکالی داره؟
آقا یه شبی هیچ وقت یادم نمیره، چله زمستون بود، من از ضبط برنامه برمیگشتم، ساعت 3 و نیم 4 صبح بود، هوا خیلی سرد بود، منم این درجه بخاری ماشینمون رو آوردم بالا. یک مردی تو این کوچه پس کوچه های شهرمون، شمال شهرم بود، داشت خیابونا رو جارو میزد، رفتگر شهرداری بود. من رفتم بعد آفرین گفتم به همتش و یک لحظه احساس کردم کاش من جای این بودم. یعنی انقدر من قبطه خوردم به حالش، این ارادهش، این عزمش که داره زحمت میکشه، تلاش میکنه روزی حلال. یک لحظه نمیدونم چی شد، معمولا اتفاق نمیفته برام، ولی برگشتم، یعنی دندقه اومدم ایستادم، پیاده شدم، نشستم باهاش 5 دقیقه صحبت کردم. نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود این بود، ما با تمام رفاهی که داریم اگر کسی از ما بپرسه خب چه خبر، راضی هستی؟ میگیم هی میگذره، ولی میگفت خدا را شکر که من دارم روزی حلال میبرم برای خانواده‌ام. واقعا اینو گفت و من اونجا دیگه بیشتر قبطه خوردم به حالش و واقعا اینا خیلی ارزشمنده و به همین سادگی نمیشه از کنار اینا گذشت.
یه خاطره رو من چند وقت پیش عرض کردم، حالا که فرمودین بد نیست. یه دوست عزیزی داریم از پزشکان صاحب نام کشور و دنیاست، تو دنیا همشون پوزیشنی داره. فرمود یک شب برمیگشتم خانه، تو مجموعه مسکونی ما مثلا ساعت 1:30 بود دیگه، از آخرین مداوای بیمارانم برمیگشتم، تو اون مجموعه دیدم یه سرایدار دیدم، بله ایشون تعریف میکرد. وقتی وارد اون مجموعه شدم دیدم اون سرایدار نشسته و یه لحظه نگاه کرده به او، خیلی قبطه خوردم، گفتم ای کاش من جای این بودم. هیچ دغدغه‌ای نداره، راحته، من الان ذهنم پیش هزار تا مشکله، اون مریض و قلبش رو شکافتم، اون مریض رو نمیدونم دل رودش رو ریختم بیرون، اون یکی رو فلان دارو رو نوشتم، نکنه اشتباه شده باشه، جان مردم دست منه. خیلی میگه یه لحظه تو خودم رفتم. بعد من یه شوخی کردم گفتم آقای دکتر، اونم که شما رو میبینه اون آدم میگه کاش من جای آقای دکتر بودم. و این که بهتر هر کس جای خودش باشه و کار خودش رو درست انجام بده و از کار شرافتمندانه روز قیامت محاکمه آقای دکتر، محاکمه آقای دکتره. اگر یک مریض رو بی جا، یه مریض رو بد، یه مریض رو با توجه کم مداوا کرده باشه، یه اثر منفی گذاشته باشه، باید جواب بده، تعارف نداره. آقا تو اینو نفهمیدی دقیقاً بیماری چیه، چرا این دارو رو نوشتی؟
بله.
این میتونست با دارو خوب بشه، چرا براش عمل جراحی تجویز کردی؟ چرا بیشتر چش کارو یه زنگ میزدی به دکتر دیگه کسر شأنت میشد که ای بابا آقای دکتر نمیدونه این چیه؟ چش کارو داشت؟ بنده گاهی از یه طلبه باید بپرسم آقا من تو این قصه موندم شما نظرت چیه؟ چون بله پرسر من یه چیزی بگن عوضش جان یک انسان. اون آقا هم در حد خودش که آقا تو الحمدلله تو وظیفه سرای دارید خوب عمل کردی. ما اون هفته چی خوندیم؟ پیامبر فرمود کسی که از دست رنج خیش بخورد روز رستاخیز در ردیف پیامبران قرار میگیرد.
بله.
یا این جمله پیغمبر نیست یا از رفرنس داده سند داده که در کدوم کتاب کدوم حدیث این آقای سیدی که این کتاب نوشته من شاهدم چندین دقتهای موشکافانه کرده 500 منبع رو دیده تا این کتاب رو بنویسه، داده به بعضی از علما دیدن مطالبش رو، همینجوری برای کتاب نوشتن و پر کردن صفحات ننوشته واقعا. خب این که پس پیام در ردیف پیامبران قرار گرفتن همیشه دعا و نماز خوندن نمیخواد، خیلی کارهای ساده است ولی درست انجام دادن. چقدر وقت داریم جناب؟
ما وقت داریم اگر موافق باشید
یه میان برنامه،
بله یک میان برنامه ببینیم یه تنفسی داشته باشن راجع به نقویان و انشالله برگردیم با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما. 20303 شماره پیامک ماست، خواهش میکنم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله هر کسی هر خواسته‌ای داره، هر دعایی داره، اگر به مصلحتش باشه انشاءالله خداوند اجابت بکنه. با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم. ممنون متشکر از اینکه از طریق پیامک از طریق تلفن با ما در ارتباط هستید. انشاءالله بتونیم گوشه ای از محبت‌های شما رو با برنامه سمت خدا و موضوعاتی که مطرح میشه جبران بکنیم. خب حاجای نقویان بفرمایید، خدمتون هستیم با ادامه بحث فعالیت اقتصادی با توجه به زمانی که داریم. انشاءالله این بحث به اتمام برسه.
دو تا نکته دیگر رو من دوست دارم عرض بکنم. یه نکته اینه که دشمن پیامبر فرمود در همین فعالیت اقتصادی دشمن بیکاری بود. هرگاه مرد نیرومندی را میدید از حرفش میپرسید، اگر به وی پاسخ میدادن بیکار است میفرمود از چشمم افتاد. یعنی قبل از این که بپرسه که خب حمد و صورت رو بخون، نمیدونم بگو بینم نماز شب چند رکعته، چند تا قنوت داره نماز جمعه، همو چی کار میکنی، شغلت چیه؟ اگه میگفت نه آقا کاری پیدا نمیشه، بیکاری، میگفت چشمم افتادی. چطور بیکاری؟ کاری بکن تا رسد دستت به کار، شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. ما اینقدر تو این کشور کار بر زمین مونده داریم و اینقدر کارگر بیکار، یه مردی باید پیدا بشه این کار بده دست اینا و به اونها کار بسپاره. این خیلی مهمه. و یه چیزی من اون هفته میخواستم بگم، گفتم راجبه، من چند وقت پیش آقای شریعتی در یکی از شهرستانها بودم، رئیس دادگستری اون شهرستان این آمار رو به من داد، فرمود آقا ما تحقیق کردیم، یعنی بررسی و آنالیز کردیم، هزینه نگهداری یک زندانی سال گذشته، امسال هم نه،
خوب.
هزینه نگهداری یک زندانی برای دولت 420,000 تومانه
در ماه،
در ماه هزینه نگهداری، چون یادداشت کردم اینا همونجا که گفتم اجازه بدید من دقیقاً یادداشت کنم که بعد خواستیم جای نقل کنم کم و زیاد نشه، گفت بله ما اینا کسی خواست من حاضرم آمار بدم. بعد من گفتم خب اکثر این زندانیا برای چه؟ گفت ریشه اصلیش تو بیکاریه، طرف به فکر قاچاق میره، سرقت میره، جنایت میره، هزار گرفتاری. گفتم خب اگه اینجور باشه ببرن اینا رو یه گوشه‌ای بگن آقا این جاده تهران قم اینجا رو بکن، فردا میام اینجا رو پر کن. 300,000 تومان به در ماه میدیم. یعنی مردم دنیا، من یه بار عرض کردم، مسئولین و رؤسای دنیا نمیفهمن حق بیکاری میدن به مردمشون، پولشون رو دوست ندارن. وقتی این بیفته زندان، که من علاوه بر اضطراب هایی که کشور رو میگیره، علاوه بر مشکلاتی
که داره بعدش،
اثرات سویی که بعد داره، این آدم انگ زندانی میخوره، فردا زنش باش قهر میکنه، پدر زنش به چشم دیگه، بچهش رو نداره میگه بابام کجا بود، پدر مادرش خجالت میکشن و و و هزار جور عوارض منفی. خب ما بیاریم اینا رو فلو یه کار سوری بدیم اگر نداریم، چون اون هزینه رو دوباره از جیب دولت خواهیم کرد. نگیم اینجا پول برای ما میمونه، ذخیره ارزیمون چنین میشه. خب این باید اون عقل و تدبیر اونو باید به کار بگیریم که دشمن بیکاری بود پیامبر. و آخرین نکته‌ای که فکر میکنم با توجه به وقت میفرمود، اینم خواهش میکنم خیلی خوب گوش بدن، اونایی که میخوان بعضشون خوب شه اینو گوش بدن. هر کسی که برای امت من یک شب آرزوی گرانی کند، خداوند 40 سال عبادت او رو باطل می کند. هر کسی که برای امت من یک شب آرزوی گرانی کند، خداوند 40 سال عبادت او رو باطل می کند. من یه ماشینی بخرم، یه وسیله بخرم، برنجی بخرم تو انبار، فلانچی بخرم، رو به گوجه بخرم، به امید این که انشالله گرون میشه و بفروشم چون گرون شد، و خودم هم نیت کنم که انشالله اگه گرون نشد ناراحت بشم، یا کم گرون شد ناراحت بشم، یا خودم هم کمک کنم به گران شدنش. الان ما تو کشوری همچی وضع داریم. پیغمبر فرمود مؤمن واقعی کسی است که اینام توجه بکنه. مؤمن بارها ما گفتیم به نماز و روزه و کثرت عبادت و مکه و کربلا رفتن نیست. کسی آرزوی گرونی بکنه، آرزو بکنه، تا چه رسد به این که میگن آقا فلان کمپانی، فلان نمیدونم بخش، فلان اسم جایی نمیخوام ببریم، یهو 20% کشید. سر چی؟ سر اینکه دوست داشته، چون تاجر انحصاری این جنسه، همه هم باید از این بخرن. با اینکه میتونست به یه سود کمتری به مردم بهتر خدمت بکنه. این هست که روز قیامت پرونده اعمال میارم همش خالیه. آقا خدا اشتباه شده اینجا، شلو پلوغه، شاید پرونده که دیگر ما بود تشابه قیافه شدیم، تشابه اسمی. میگه نه عزیز من، تشابه هیچی نشده. آخر آیه 47 سوره انبیاء میفرماد و کفا بنا حاسبین، شما با ما طرفین. نه اینجوری نیست. تو چرا برای اینکه گرون بشه یه جنس این همه تلاش کردی که میخواستی وضعیت خوب بشه؟ میگفتی این جنس اگر 100 تومن بره روش، ما 100 تونشو داریم، چند میلیارد
میلیون میره مثلا،
وضع ما خوب میشه. تو چون ما اونجا تو کاتالوگ زندگی شما نوشته بودیم که اگر کسی آرزوی گرانی برای مسلمان‌ها بکنه، ما عباداتش هر این مثل اسید بود ریخت، همه چی رو از بین بردی. و مواظب باشیم که تو فعالیت اقتصادیمون گرفتار یک چنین مشکلاتی نشیم ان شاء الله.
ما 7-8 دقیقه فرصت داریم اونجا. تو این 7-8 دقیقه اگر باز فکر می‌کنید نکته تو فعالیت اقتصادی مد نظرتون هست بفرمایید، اگر نه من یک دو تا سوال بپرسم.
تعویض بی دلیل و از روی احساسات مشاغل را خوش نمی داشت. ببینید تون تون شغلشون عوض می‌کنه. آقا
از این شاخه به اون شاخه
خوشم نیومد. آقا تو یه خورده صبر کن، یه کمی دندون رو جگر بذار، یه کمی به مردم خودتو بشناسون، اخلاقتو ببینن، جنستو ببینن. ولی ممکنه یه 6 ماه هم ضرر دادی. ثبات قدم داشته باش. از ثبات خودم این حافظ میگه، از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور بر سر کوی تو از پای طلب ننشستم. میگه حتی جور و جفا دیدم، ولی از خودم یه جای حافظ چند جا از خودش تعریف یکیش اینجاست که از ثبات خودم این نکته خوش آمد.
خوشش اومد.
خوشم اومده که من ولو جور و جفایی دیدم، مشکل دیدم، ولی ثابت قدم موندم، حالا دارم
مونده.
میبینم با همه تشویقش به فعالیت اقتصادی باز هشدار میداد به گونه ای در جستجوی دنیا برایید که از آن جهان روی گردان نشوید و از آخرت غافل نگردید. یکی از عوارض فعالیت اقتصاد همینه که آدم گاهی پنجشنبه و جمعه و نمیدونم شنبه و یک شنبه و هفت شنبهش
باطی میشه،
گرفتار درآمد. آقا مگه نگفتن کسب روزی حلال؟ آقا بسیار از خانم ها به من نامه میدن که آقا شوهر ما تمام زندگیش گذاشته رو درآمدش، میاد خونه فقط یه مرده متحرک، هیچ کس نباید باش حرف بزنه، همه باید بیایم دوش و بال آقا رو بماریم تا صبح آماده بشه دوباره سر کار. بچه پدر میخواد، من همسر میخوام، اون مادر پسر میخواد، نه یه زنگی به مادرش میزنه احوالی بپرسه، نه به خانوادهش توجهی داره، بچه ها همش نگرانه. یه کسی یه حکایتی نوشته بود که اومد بابا هی تردش کرد، تردش گفت بابا تو من یه سوال دارم، تو ساعتی چند کار میکنی؟ ساعتی چقدر بهت میدن تو اداره؟ گفت ساعتی 10,000 تومان. بچه یه رو به بعد 10,000 قلکش کنده، گفت بابا من 10,000 تومان بابا یه ساعت بده به من. ما اینقدر پیامبر فرمود نه این که چون آخرت، آخه این یه توضیحی میخواد، پیامبر فرمود که از آخرت روی که آخرت خیال میکنه، یعنی اینکه مثلا نماز روزت قضا نشه، اینقدر سر کار مشغول نشه که نماز ظهرت قضا بشه، اون یه بخشه. نه آخرت یه بخش اینه که تو به این زن برس، وقتی میای خونه با روی گشاده بیا، همه خستگیاتو اینجا نیار، این بچه پدر میخواد، این زن شوهر میخواد، با اینا بگی بخندی احوالشون بپرسی، خب بابا جون امروز مدرسه چه خبر، بیا ببینم درساتو، دو تا سوالم من بپرسم، به خانم بگی نه خانم کار من قرار شد کار منزل با تو باشه، بچه‌ها همه با تو،
بیرون با من،
بیرون با من باید. نه این تقسیم حق بازان است. پیامبر اومد خونه دید امیرالمومنین داره به حضرت زهرا ماش عدس پاک میکنه، فرمود علی جان میدونی ثواب این کار خدا ثواب چندین حج و عمره رو به تو میده، عدس پاک کردن بره، چون این زن میفهمه تو به من علاقه داری، بچه‌ها میفهمن بابا مامان چقدر رابطه‌شون خوبه، محیط امن میشه، زن میفهمه تو جای دیگه دل و دین نباختی. خب همه اینها
یه آفتی هم داره ها، اینکه این بنیان خانواده وقتی مرد همش بیرون باشه و زن و بچه‌شون نبینه، کنارشون نباشه، سست میشه دیگه، این همدلیه، این پیونده همینجوری مقداری مشکل ساز میشه. خیلی خب، 2-3 دقیقه وقت داریم. هفته گذشته جو شما اشاره کردید که پدر و مادرها بخششون، حالا اگر بچه هاشون کار ندارن، اگر نمیتونن ازدواج بکنن، خونهشون رو بفروشن برای بچه هاشون یه خونه اجاره بکنن. حالا بیننده عزیز پرسیده که پسرمون گیر داده میمون، بابا خونه رو بفروش، من میخوام زن بگیرم. حالا این توقع ایجاد شدن در جوانها، آیا پدر مادر وظیفه‌شونه یا اینکه نه بالاخره حالا این لطفیه که اونها میتونن انجام بدن؟
ببینید به نظر من هر دو آقای شریعتی سوال خوبی اولا مطرح فرمودید. یه وقتی هیچ چاره نداریم جز همین کار، چون پدر و مادر میدونید یکی از وظایف پدر و مادر نفقه فرزندانه، ازدواج هم جز نفقه است، من جز تکالیف منه که برای پسرم زن بگیرم، برای دخترم اگه همسر اومد جهیزیه در حد عرف تهیه بکنم، من دختر نداریم، حالا برای دخترم که میگم فردا بعدی زنگ نزنن که آقا ما حاضرین داماد شما بشیم. بله
بلد.
این وظیفه پدرم. حالا در حد توانم یه بخش اینه که من فرض الان پولی ندارم، یه خونه دارم مثلا 400 میلیون میخرم، 300 میلیون میخرم، میتونم اینو بفروشم، نصفش خودم برم یه جای خوبی رهن کنم، بشینم اجاره کنم بشینم، اون بقیه‌ش هم بدم برای پسرم یه شغلی، یه مغازه‌ای باز کنم، یه حرفه‌ای اگه نداره، خودش درسی نخونده، عروسی بگیرم، دست زنشو بگیرم، چه اشکالی داره این؟ این هم جزو همون زیرکی هاست. بچه من وقت آروم میگه ببین بابا مامان من، حتی این بچه اگه فردا دستش به جایی رسید، آیا من واقعا از بینندگان عزیز میپرسم اونایی که 20 سال 30 سال 40 سال پیش ازدواج کردین، وضع 30 سال پیشتون چطور بود، وضع حالتون چطور؟ این بچه اگر فردا صاحب نام و نانی شد، وقت به یاد محبت‌های پدر و مادرش نخواهد بود که شما خونتون رو فروختید به خاطر من، من امروز وضعم خوب شده، من امروز برای شما دو تا خونه خواهم
خرید. از ما بچه هم باید قدرشناس باشن.
طبیعی خواهد شد، الانسان عبید الاحسان، مگه میشه این بچه فراموش کنه این محبت پدر و مادر رو؟ امکان نداره. یادمون باشه برنامه آجیر رو که اسلحه گرفت مادرشو کشت، خواهرشو کشت، دوماداشم کشت. چرا؟ به خاطر پول، چون بابا نداد به این. اونم یادمون باشه، اینم یادمون بمانه.
خیلی ممنون و متشکرم. ممنون از شما که تا این لحظه نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. باید خداحافظی بکنیم، وقت وقت رفتنه، ما که از محضرتون سوزه میشیم، ولی به امید هفته آینده که در خدمت شما هستیم باید خداحافظی بکنیم. باقی ایمانتون آباد، جوونیتون پرنشاط، جمیل بی بدیل پشت و پناهتون باشه انشالله. حاجا خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدارتون باشه تا سلامی دوباره.
خداوند یاد باد آغازین لحظه خلقتم، آغازین لحظه خلقتم که من و ضعف و کاستیم در آفرینشت در هم پیچیده بودی و صدای گریه ناتوانیم به خنده تواناییت نمیرسید و آرام آرام حقحقه این عجز در قهقهه قوتی که به جانم روان کردی ناپیدا بود و حالا من بودم و آکندگی از غرور من بودن بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود خداوند دست تو و من چشم بسته بودم و سینه ستبر و پشت قائم که تنها منم و باز خداوند آرام آرام قهقهه توان که در حقحق ناتوانیم افول می کرد و حالا من و چشمانی کمسو و سینه خمان و پشتی کمان که جستجو می کنند دست یاریگر تو را خداوند می دانی که نادانم و بر ناتوانیم توانایی و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را می‌خواهم همیشه و هماره. خداوند نزدیک‌تر از